پیک نیمروزی.
یکی از مخاطبان پیامک داده که وزیر راه و شهرسازی برای سومین بار به منظور کنترل قیمت مسکن مردم رو به نخریدن خانه توصیه کرده. نخریدن خانه موجب رکود بازار مسکن و بیکاری عده بیشتری از صنایع مرتبط با ساخت و ساز میشه. بهتر نیست به جای مبارزه منفی یعنی نخریدن خانه، وزارت راه و شهرسازی راهکارهای ایجابی برای کنترل قیمت مسکن پیشنهاد کنه؟ شما هم برای ما پیامک بزنید و نظراتتون رو اعلام بکنید از طریق سامانه پیامکی 3610. اما تعزیرات در ماهای اخیر برخورد با متخلفان گرانفروشی رو تشدید کرده و آنها را به جریمه‌های مالی محکوم می‌کنه. این محکومیت‌های مالی به گفته سخنگوی تعزیرات به 39 هزار میلیارد تومان رسیده. اگر این آمار دقیق اعلام شده باشه یعنی این که درآمد قابل توجهی نصیب دولت شده. اما تکلیف مصرف کنندگان کالا و خدمات که در این گرانفروشی با زیان روبرو شدند چیست؟ برخی کارشناسان میگویند سازوکار جریمه‌ها باید به گونه‌ای باشه که زیان افراد متضرر گرانفروشی هم جبران بشه. گزارشی بشنوید از همکارم حسن علی مردانی.
قطار افزایش قیمت‌ها هر روز از ایستگاه جدیدی عبور می‌کنه. یک روز از ایستگاه خودرو و یک روز هم از ایستگاه لبنیات که اتفاقاً به تازگی از این ایستگاه عبور کرده بود. و روزهای دیگه هم کالاهای دیگه‌ان که به افزایش قیمت می‌رسن. این افزایش قیمت‌ها باعث شده تا سبد‌های خریدمون هر روز کوچک‌تر بشه. در حال حاضر و اونطور که در خبرها شنیده میشه، تنها راه موجود برای کشیدن ترمز این قطار جریمه‌هایی هستند که سازمان تعزیرات حکومتی برای واحدهای تولیدی و صنفی متخلف تعیین می‌کنه. جریمه‌هایی چند هزار میلیاردی که اتفاقاً از ابتدای سال رقم قابل توجهی شده. آقای رایگانی، سخنگوی تعزیرات:
بیش از 39 هزار پرونده ورودی سازمان بوده در این 5 ماه و نیم گذشته و میزان وصولی 4 ماهه سال 99 نسبت به سال قبل علارغم محدودیت هایی که در خصوص بیماری کرونا وجود داشته 8% ما افزایش داشتیم که کل تخلفات این 5 ماه و نیم حدوداً 394 هزار میلیارد ریال بوده که متخلفین جریمه شدن.
اگر این آمار 39 هزار میلیارد تومانی که سخنگوی تعزیرات میگه دقیق باشه، یعنی از قبل گرانفروشی شرکت ها و واحدهای صنفی درآمد قابل توجهی نصیب خزانه ملی شده. اما اونطور که مردم میگن این جرایم نتونسته جلوی قطار افزایش قیمت ها رو بگیره و اصلا باید بررسی بشه که اعمال و وصول این جرایم نفعش برای مصرف کننده چیه.
یه وقتی هم دولت میاد جریمه میکنه اینا رو، واقعا این جریمه میره به جیب دولت، به مردم چی میرسه؟ مردمی که الان دارن جنسو گرون میخرن.
هر چقدر جریمش بکنه، پولی که از جیب من رفت، ضرری که خریدار میکنه جبران نمیشه. حالا هر چقدر میلیونی جریمش کنن، میلیاردی جریمش کنن.
آقای محمدی، مدیر عامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد، میگه این جرایم راهی شده برای پر کردن خزانه دولت.
خب این جرایم اولی کجا میره؟ میره تو خزانه دولت. خب تکلیف مردم چیه؟ مردم متضرر شدن. آخه یعنی چی؟ مردم میگن آقا ما گران خریدیم، بعد شما جریمه میلیاردی میکنید، میره تو خزانه دولت. خب این تکلیف مردم چی میشه؟ یعنی گران فروشی استمرار بره، شما جریمه کن بره خزانه دولت، مردم هی متضرر، مردم متضرر، پول جریمه برای دولت.
یعنی در واقع این جرایم نقش بازدارندگی برای واحدهای صنفی و یا تولیدی متخلف نداشته و اونها بعد از پرداخت جریمه به تخلفشون که گران فروشی، کم فروشی و یا مستاخهای اینهاست ادامه دادن. آقای محمدی که اتفاقا زمانی دستی در تعزیرات هم داشته، میگه قوانین و مقرراتی برای کنترل قیمت‌ها وجود داره که در مدیریت بازار این روزها به فراموشی سپرده شده.
اولا باید ما اجازه نه که تخلفی صورت بگیرد که آن وقت پرونده تشکیل بشود، ماها طول بکشد، جریمه وصول بشود، به حساب خزانه ریخته بشه، مردم هم به هیچ گیرشون نیاد و این گرانفروشی هم استمرار پیدا کنه. خیلی جالبه، یک مصوبه ما داریم. این مصوبه میگه اگر کارخانه‌های تولیدی و سایر مراکز به اصطلاح تولید کننده محصول از قیمت‌های مصوب متضرر میشن، خب اینو بیاد دولت باید از اینا خسارت و این به اصطلاح کارخانه تولیدی رو بده، نه اینکه جیب مردم بره. که
در خصوص این مقررات سراغ بهارستان نشین ها رفتیم. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه اعمال جریمه تنها یک راه حل برای برخورده و در کنارش اقدامات و راه حل های قانونی زیادی وجود داره که متاسفانه کمتر از اونها استفاده میشه.
بجز موضوع بحث بازنگری در اعداد و ارقام مرتبط با جرائم که حکم بازدارندگی داشته باشه، حتما موارد دیگه وجود داره که اینو میتونه تکمیل بکنه و اون لغو فعالیت، لغو پروانه، لغو مجوزهای فعالیت اقتصادی برای بنگاه و خیلی از به عبارتی جرائم سنگین دیگه که در اینجا برای اشخاص حقیقی و حقوقی در سمت تخلف به عبارتی میتونه در نظر گرفته بشه.
حالا مصرف کننده ها در واکنش به واعظ جریمه به حساب دولت پیشنهاداتی رو ارائه کردن، مثل اینکه واحد صنفی یا تولیدی متخلف به جای جریمه محکوم به ارزون فروشی بشه.
مثلا بگن این شرکت یک ماه محکوم شده به ارزان فروشی،
یا این دفعه جریمش کردن بعد از 3 بار جوابش رو باطل کنن.
این که برای کنترل بازار تنها به اعمال جریمه که تازه پرداخت اون هم با ورود امضاهای طلایی و توصیه ها و سفارش های دوستان میشه به قول معروف زیر سیبیلی حلش کرد، مسیری نیست که بتونه گره های اقتصادی و معیشتی مردم رو باز کنه، چون همونطور که میبینیم جریمه صنایع لبنی محصولات لبنی رو گرونتر و یا جریمه گران فروشی اپراتورها بسته های تخفیف دار اونها رو کمتر کرده.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
برخی دامداران برای ما پیامک زدند و گلایه کردند، در حالی که قیمت گوشت زنده کمتر از 40,000 تومانه اما گوشت بالای 100,000 تومان فروخته میشه که 20-30% گرونتر از قیمت واقعی اونه و این مابه و تفاوت قیمتی به جیب دلالان میره. همکارم دقایقی پیش تلفنی با یکی از عشایر کهکیلو و بای رحمت گفتگویی کرده که با هم بشنویم.
دام زنده اینجا 38-38.5 بعد گوشت هم چیزی 95 قرد شده 5 دیگه، دارو هم دو برابر شده، لوفان دو برابر شده، ولی دام هنوز هم قیمت.
آها، یعنی نظرت اینه که دام باید بالاتر بره یا باید گوشت ارزان‌تر بشه؟
باید دلو دلالی گرفته بشه که این مستقیما بشه طوری باشه که این پول بیشتر از اینه توجیب دلال.
آها، یعنی شما میگید که الان این فاصله قیمتی که قیمت دام مثلا زیر 40 تومنه ولی گوشت بالای 100 تومنه، این بیشتر پولش میره تو جیب دلال، درسته؟
آره، مثلا این قیمتی که الان گوشت باید حداقل دام زنده 50 تومن، 50-52 همین حدودا.
الان یعنی با 38 تومن قیمت گوشت باید چقدر باشه؟
الان 38 تومن قیمت گوشت باید حداقل 30% 35%
آها، یعنی روی 780 تومن باشه.
آره.
شما الان خودتو دام دارید؟
آره، دامدار کوجیلو بایمد.
میگن دامداره هزینه هاشو بالا رفته، چقدر بالا رفته هزینه های شما؟
هزینه ها مثلا دارو 30 تومنی شده 130-135، لوفان تقریبا دو برابر شده، کرایه ماشینا هم دو برابر شده، ولی دام زنده نسبت به پارسال 10,000 تومن ارزان‌تر شده.
صحبت‌های یکی از عشایر کهکیلو و بای رحمت رو توسط همکارانم که باش گفتگوی داشتن شنیدیم. شما شنوندگان عزیز، خصوصا فعالان عرصه پرورش دام، پیشنهاداتتون رو در خصوص روش‌های حذف واسطه‌ها برای ما پیامک کنید به سامانه پیامکی پیک نیمروزی به شماره 30610.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند،
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند، یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل! گل برای ایران!
پیک نیمروزی را گوش کنید.
در سالهای اخیر برخی از زمینهای کشاورزی به صورت غیرقانونی به اجاره واحدهای تولید پلاستیک درآمده که به علت انتشار پودر پلاستیک نه تنها این زمینها بلکه حتی مناطق اطراف هم غیر قابل کشاورزی و سکونت میشه. این واحدهای غیرقانونی تولید پلاستیک برق زیادی هم مصرف میکنن، اما به صورت غیرمجاز به خطوط برق دکلهایی که به صورت مشکوکی از کنار اونها گذشتن متصل شدند. با وجود اینکه حکم قضایی هم بر علیه اونها صادر شده، اما این حکم اجرا نمیشه. بازپخش گزارشی از همکارم نعمتی را در این باره با هم بشنویم.
راهشان را کج می کنند و نرسیده به مقصد سبکبار می شوند. اینجا در جنوب تهران چند کیلومتری آن طرفتر از بهشت زهرا ضیافتی رنگارنگ از زباله ها برپاست.
اینجا پایین تر از کهریزک روستای اسماعیل آباد، اراضی کشاورزی که همه تبدیل شده به زباله دونی و پلاستیک و که دیگه این زمین هیچ چیزی توش رشد نمی کنه.
رنگ سبز زمین های کشاورزی کهریزک به علت همسایگی به مرکز پسماند آراد کوه و سوداوری بالای تفکیک زباله حالا دیگر رنگ به رنگ شده و بخش زیادی از زمین‌های این منطقه به مراکزی برای تفکیک زباله تبدیل شده و دیگر خبری از بوی خوش ریحان و جعفرین نیست. کسایی زاده و آل رسانه‌ای
به علت کم آبی‌هایی که وجود داشته، کشاورزها آرام آرام در 10 تا 20 سال گذشته روی میارن به اینکه زمین‌هاشون رو اجاره بدن به اتباع خارجه. این زمین‌ها رو از ماهی 20 میلیون تا 60 میلیون اجاره میکنن و پلاستیک های ضایعاتی که قراره بره تو آراد کوه متعلق به شهرداری تهرانه اونجا بازیافت بشه، مسیر رو کج میکنن و وارد روستای قمصر میشن.
امین بابایی بخشدار کهریزک میگوید در چند سال اخیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی آهنگ شتابانی به خود گرفته و تنها در یک روستا 500 قطعه زمین کشاورزی مرغوب کاربری خود را از تولید محصول به تفکیک پسمان تغییر دادند.
سیاپا رو قرار میدن با دریافت برق فاز این الکتروموتورهای قولپیکر رو با توربین‌های مربوطه تبدیل میشه به اون پلاستیک‌های خورده آسیاب شده که میره توی کارگاه‌های ذوب پلاستیک که با گرانول تبدیلش می‌کنن به یه سری مواد پلاستیکی دست دوم.
کشاورزانی که در کهریزک اراضی خود را به شکل غیر مجاز تغییر کاربری داده‌اند مدعیان این زمین‌ها آب ندارند و بارها از مسئولان خواستند برای تأمین آب کشاورزی آن فکری کنند، در حالی که بازیافت ضایعات پلاستیک دو برابر بیشتر از زمین کشاورزی آب مصرف میکنند.
همون سال 82 سه قنات به کل خوش شد نمیان راهکار بدن. آقا
هیچ مردی نمیان بگه این کارو کنه قنات خوش شده.
حالا که قنات خوش شده آقا بیا ما بلفر بلانجا یه چاه میزنیم، لوله کشی میکنیم، باز شما همه امکانات میدیم، شما بیا گلخونه بزنیم. چرا تین چندین سال یک مسئول بیاین
بهتون تحصیلات بدیم گلخونه بزنیم؟ همینا رو جمع
کنیم. خالی زیاد داریم، اول گلخونه رو میزنیم بعد جمع میکنیم.
با این حال محمد عباسی سرپرست جهات کشاورزی ری بی آبی منطقه را تایید میکند، اما میگوید نبود آب دلیل اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیست.
میله چاه این قنات ها بار دست قرار گرفته و ریزش کرده، این مسدود شده بخششون. اینو امور و منابع آب این باید اختیارهای لازم بده انجام بده، یا اینکه از پسابهایی که در خود تهران پس وجود دارد این میبایستی تخصیصی برای این کشاورزان ما بدن.
آنچه اینجا بسیار جالب توجه است این است که چند ترانس سفاز برق کار تامین انرژی مورد نیاز توربین های خرد کننده زباله را بر عهده دارند. وجود این ترانس ها در حالیست که مسئولان شرکت توزیع نیروی برق تهران از رسیدن مصرف برق به مرز هشدار خبر میدهند.
برق داره قطعی برق به مردم میده به خاطر اینکه در چه مصرف برق قرار دارید. بعد بهشون گفتم آقا شما اومدید پایش بکنید که برق سفاز با چه ولتاژ بالایی و با چه ترانسای قولاسایی در اختیار این کار غیرقانونی قرار گرفته به عنوان خدمات عمومی. توجیهات خاص خودشون رو دارن که منطقی نیست.
در حالی که گفته شده تنها خمیر حاصل از کوره پلاستیک سوزی بیش از 500 سال زمان برای تجزیه میبرد، زهر عبادتی رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری میگوید هنوز برای مشخص شدن میزان آلایندگی منابع آبی منطقه کار تحقیقاتی انجام نشده.
فاضلابی که اینها تولید میکنن آلوده است، آلایندگی داره و همین آلایندگی میتونه تاثیرگذار باشه رو کیفیت آب منطقه، میتونه روی خاک منطقه تاثیرگذار باشه. ولی واقعیت اینه که مطالعه مشخصی که ما خواستیم انجام بده
کسایی زاده خبرنگار اما از روی دیگر سکه میگوید همه کارگران غیر مجازند و خانه های روستا را با قیمت های بالاتر کرایه میکنند. بماند که گفته شده منطقه را هم ناامن کرده اند.
اینقدر اینا قدرت دارند و گردش مالی هزاران میلیاردی در ماه داره که هیچ کس نمیتونه با اینا طرف بشه. برخی از آقایون و حتی آقازاده های خیابان فرشته نشین هم پشت این قضیه هستند.
او میگوید برخی از اتباع افغان که همراه زباله ها قاچاق شده و به کهریزک میآیند دستی هم بر آتش خرید و فروش مواد مخدر دارند.
اینقدر وضعیت اف اونجا زیاد شده که روستای مجیدآباد خالی از سکنه ای شدن.
تخریب زمین‌های کشاورزی، آلودگی خاک و هوا و خرید و فروش مواد مخدر بخشی از اتفاقاتی است که در منطقه کهریزک در حال وقوع است. نمی‌توان انتظار داشت کشاورزان در مقابل اجاره‌های پیشنهادی سودجویان تفکیک زباله بتوانند مقاومت کنند، بلکه تنها اجرای سیاست‌های حمایتی برای آنها و پای کار آمدن همه دستگاه‌های مسئول می‌تواند راهگشا باشد.
به پایان پیک نیمروزی رسیدیم. فرصت ما خیلی کوتاه است. در خصوص برگزاری کنکور هم شنوندگان نظرات و مشاهداتشون رو برای ما پیامک کردن که فرصت خواندن اونها رو نداریم. شما هم میتونید درباره رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مشاهداتتون رو برای ما پیامک کنید به سامانه پیامک 3610. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم. جان باختم به حسرت دیدار روی دوست، پروانه دور شمعم و اسپند آذرم. این خرقه ملوث و سجاده ریا آیا شود که بر در میخانه بردرم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه‌ای، مستان جان ز خرقه هستی درآورم. با نام و یاد مهرگستر مهرآفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو گرمای خورشید تابستان خدمت شما ملت فهیم و غیور ایران زمین. امید که سلامت باشید، سرزنده باشید و خیلی ممنون و سپاسگزارم از این که روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز موندید و همراه هستید با بخش دوم مجموع برنامه‌های رادیو معارف در پنج شنبه 30 مرداد ماه 1399 مصادف با 30 ذی‌حجه 1441 هجری قمری. محمد حسین پور تهیه کننده این نوبت، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهفاروقی هماهنگی و پخش و بنده مهدی مهدوی راد تا پایان این نوبت که اولش ساعت 22 هست خدمتگزار شما عزیزان هستیم. امید که شما با ما همراهی بفرمایید و مجموع برنامه‌ای که در این نوبت همکاران خوبم براتون تدارک دیدن مورد عنایت و توجهتون واقع بشه. دوستان خوبم، اجازه میخوام فرارسیدن محرم حسینی رو پیشا پیش خدمت همه شما عزاداران حسینی تسلیت و تعزیت عرض کنم. در آستانه ماه محرمی، ماه پیروزی خون بر شمشیر، روشنایی بر ظلمت و حق بر باطل، همه در این لحظات مشغول آماده کردن شهر و محله و مسجد و خلاصه کلیه مکانها برای عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام هستن. هر کس به نحوی داره تلاششون میکنه. درسته که امسال کرونا هست، شرایط مقدار فرق میکنه، اما دلیل بر این نمیشه که ذره ای از ارادت ما نسبت به خاندان اهل بیت علیهم السلام کم بشه و ما به اندازه سر سوزنی در عزاداری هامون کم بذاریم. امسال هم عزاداریم حتی بیشتر از سالهای گذشته. دلهای همه ایرانیان عزاداره. ارباب بی کفن حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست و یاران با وفاشون. دوستان خوبم، آدم و حوا عنوان برنامه است که تا لحظات دیگه تقدیم شما خوبان خواهد شد. تفاوت حقوقی زن و مرد در اسلام موضوع این برنامه هستش. زلال تاریخ رو بعد از این برنامه خواهید شنید، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. و اما فردا عنوان برنامه است که در ساعت 16 خواهید شنید با موضوع معادشناسی و یار مهربان مسابقه کتابخانی رادیو معارف در ساعت 16:30 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهد شد. باغ تماشا و علاقمندان به هنرهای نمایشی میتونن این برنامه رو در ساعت 16:40 دقیقه دنبال کنن و در ساعت 17 هم همراه خواهیم شد با مستند نمایشی رادیو معارف با نام پنجره. روایت اندیشه رو در ساعت 17:20 دقیقه خواهید شنید و در ساعت 18 خیمه های عشق پخش زنده مراسم آغاز به کار رادیو محرم به صورت زنده به مدت 120 دقیقه تقدیم شما خوبان میشه و در ساعت 20 هم با ویژه برنامه لحظه آسمانی اذان مغرب در خدمت شما خوبان خواهیم بود. 20:35 دقیقه زمزمه احکام تقدیم تو خواهد شد که پاسخگوی به سوالات شرعی شما عزیزان محور این برنامه هستش. 14:50 دقیقه است و لحظه اذان مغرب امشب 27 دقیقه است به افق شهر قم. خب با اعلام این برنامه ها دعوت میکنم در این لحظه برنامه آدم و حوا را به مدت 40 دقیقه همراهی بفرمایید.
چرا دیگه زن رو باید نصف مرد ها باشه؟
چرا حق طلاق با مرد ها؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی‌پایان بر پیامبر خدا و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما، وقت شما بخیر. آدم و حوا رو میشنوید، برنامه‌ای که موضوعش بررسی تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد در نظام حقوقی اسلام هست و به این سوال پاسخ میده که آیا این تفاوت‌های حقوقی مبتنی بر عدالت هست یا نیست، مقتضای عدالت در اینها چیست. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا هستند که در استودیو حضور دارند و خدمتشون خیلی مقدم و عرض ادب دارم. سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و آرزوی سلامتی برای همه دارم.
بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که آقای دکتر هدایت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هستند. در زمینه مسائل حقوقی و حقوق خانواده به طور خاص تألیفات متعددی از ایشون اهم از کتاب و مقاله در اختیار علاقمندان هست و ما افتخار داشتیم که در برنامه آدم و حوا از محضر ایشون و در چند برنامه از محضر یکی از همکارانشون آقای دکتر علی محمدی بهره مند بشیم که حالا چون امروز 32 برنامه و آخرین برنامه از این مجموعه هست، تشکر میکنم از آقای هدایت نیا و آقای دکتر محمدی. ما در برنامه‌های گذشته یک بحث مقدماتی داشتیم و برخی نکات کلی رو درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد مطرح کردیم. بعد هم به ریز تفاوت‌ها پرداختیم و در سه حوزه تفاوت‌های حقوقی در زمین مسائل خانوادگی، دوم در زمینه روابط اجتماعی و حقوق سیاسی و سوم در زمینه مسائل کیفری مطرح کردیم تفاوت‌ها رو و سعی کردیم فلسفه اونها رو مورد واکاوی قرار بدیم. در برنامه امروز می‌خوام یک مرور کلی بر مباحث گذشته داشته باشیم و به تعبیری جمع‌بندی بکنیم بحث‌ها رو. البته یک سوال هم باقی مونده که به اون هم خواهیم پرداخت. با برنامه آدم و حوا همراه باشید و این بحث رو پی بگیرید.
الله 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 الله
دکتر هدایت‌نیا، قبل از اینکه وارد بحث جنبندی بشیم و اون مرور کلی شما رو بشنویم بر مباحث گذشته، یک سوال مطرح هست درباره کل بحثی که ما در اینجا مطرح کردیم. در واقع این سوال برمیگره به اصل موضوع برنامه. ما داریم بیان میکنیم تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی اسلام کجا هاست و این فلسفه‌اش چیست و داریم به نحوی دفاع میکنیم و میخوام بگیم که اینها منافاتی با عدالت نداره به خاطر اینکه مثلا فلسفه‌های پشت اینها هست. سوالی که مطرح اینه که آیا واقعا این گونه شبهات و اشکالات فقط به نظام حقوقی اسلام وارد میشه؟ آیا در دیگر نظام‌های حقوقی که حاصل عقل بشر هست یا هم‌اندیشی مثلا گروهی از انسان‌ها هست چون اشکالاتی مطرح نیست؟
ببینید، ما تو برنامه‌هایی که در آغاز مجموعه برنامه‌ها داشتیم اشاره کردیم که دو تعریف و تفسیر از عدالت وجود داره. بعضی عدالت رو به مساوات یا برابری معنی می‌کنند و بعضی عدالت رو به تناسب و توازن.
بله.
طبیعتاً نظام‌های حقوقی که بر مبنای عدالت مساواتی قانون‌گذاری می‌کنند تفاوت‌های حقوقی زن و مرد رو به حداقل رسوندن.
بله.
فلذا این بحث در مورد اونها شاید به اندازه حقوق اسلامی پررنگ نباشه.
به حداقل رسوندن یعنی به صفر نمیشه رسوند.
نه، نرسوندن. حالا من به بعضی موارد ممکنه اشاره بکنم.
بفرمایید.
ببینید، عرض بنده اینه، ما میگیم عدالت به معنای تناسبه.
بله.
و منظور ما از تناسب این است که حقوق زن و مرد باید متناسب با روحیاتشون، اقتضاعات و استعدادهای طبیعیشون.
بله.
اهداف تربیتی اسلام، منظورمون اینه دیگه.
بله.
اما اگر یه نظام حقوقی بیاد بگه نه خیر، اساسا عدالت به معنی برابریه، حقوقی که برای زن و مرد نوشته میشه باید یکسان باشه، اینجا طبیعتاً به اندازه نظام حقوقی ما تفاوت‌ها رو به رسمیت نمی‌شناسن، تفاوت‌ها رو حداقل می‌کنن ولی به صفر نمی‌رسونن به قول شما.
بله.
من مثال می‌زنم. ببینید، یکی از بحث‌هایی که ما الان داریم بحث عده است دیگه.
بله.
یعنی وقتی زنی از شوهرش جدا میشه یا شوهرش فوت میشه، این زن باید عده نگه داره. عده یعنی چی؟ یعنی مدت زمانی که باید زن انتظار بکشه تا بعد از پایان آن مدت بتونه زندگی جدید شروع کنه. خب این تو حقوق اسلامی هست.
درست.
و تو حقوق غرب هم هست.
عجب.
مثلا فرانسویان عده رو 300 روز تو قانون داخلیشون آوردن.
عجب. این ده ماه.
تحولات اخیر رو من جدیداً اگه تغییر کرده باشه اطلاع ندارم. در حالی که ما 3 ماه برای زن مطلقه گرفتیم.
بله.
آیا اساساً میشد این عده رو حذف بکنن؟ بگن زن بعد از طلاق اصلا نیازی نیست عده نگه داره. نشد حذفش بکنن. چرا؟ چون فلسفه عده چیزیست که اختصاصا به زن برمیگرده.
بله.
عده برای آن است که معلوم بشه زن از شوهر سابق بارداره یا نه. حداقل یکی از فلسفه دلایل مهمش اینه دیگه.
بله.
خب این احتمال اصلا در مورد مرد وجود نداره. بنابراین حتی اگر حقوق غیر اسلامی سعی بکنه تفاوت‌ها رو حد اقلی بکنه، باز هم نمیتونه به صفر برسونه. فلذا میبینیم که اینها یک سری تفاوت‌های رو با هدف حمایت از طرف آسیب پذیر که اینجا فرضشون اینه که آسیب پذیرتر از مرد زن.
بله.
اومدن تفاوت‌هایی رو به نفع زن وضع کردن. پس تفاوت هست. خب ما هم دقیقا داریم همینو میگیم. میگیم تفاوت لازمه باشه، این تفاوت باید متناسب باشه. ما به هیچ وجه قبول نداریم که حقوق متفاوت باشه و این تفاوت جهتگیری مردانه داشته باشه.
بله.
تفاوت‌ها رو میپذیریم، مردانه بودن آن را نمیپذیریم. بعضی وقتا تفاوت به نظر میاد به نفع مرده، گاهی هم به نظر میاد به نفع زنه.
درسته.
این که مثلا مرد مسئول منحصر در اداره معیشت خانواده است و زن چنین وظیفه‌ای نداره، خب این یک معافیت مالی برای زن دیگه.
بله.
یه جایی هم ممکنی تعهدی بر عهده زن قرار گرفته باشه و به نظر بیاد به نفع مرده، ولی خداوند که شارعه جنسیت که نداره، مرد نیست، زن نیستش که بیاد قوانین رو به نفع مردی به نفع زن. توجیه تفاوت‌ها رو داریم میگیم بر مبنای این خلاصه صحبت‌های چند جلسه اول ما این بود. ما از مجموعه آیات و روایات به 3 ملاک مهم در تفاوت‌ها میرسیم.
حداقل تا اونجایی که ما بررسی کردیم.
بله.
یک ملاک مهم تفاوت‌های طبیعی زن و مرده، چون خداوند زن و مرد رو متفاوت آفریده، هدفدار هم هست این تفاوت‌ها، یعنی غرض خاصی در آفرینش متفاوت زن و مرد بود. این تفاوت بله. که میگیم اهم است از تفاوت‌های ظاهری، استعدادهای زن و مرد متفاوته، نیازهاشون متفاوته.